اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. گفتیم که اگر مشتری آگاه به غصب و غاصبیت باشه، اگر مشتری آگاه به غاصبیت باشه، جناب شیخ فرمودند که حق رجوع ندارد. بعد محل سوال شد که اینی که حق رجوع نداره چرا حق رجوع نداره؟ خب دلیلش این بود که زمان وجود نداره دیگه، زمانی بر عهده غاصب نیست. بایه فضولی آمدن گفتن چرا جناب شیخ زمان وجود داره بر عهده غاصب؟ دو تا وجه برای زمان. دیروز یکیشو خوندیم، گفتن علل یده ما اخذت حتی تعدیهو، این در مورد ما نهنفی هست، بالاخره ایشون مالش رو داده. بعد جناب شیخ گفتن نه، این مخصص مربوط به اینجا نمیشه. دومین مطلبی که گفتن دلیل بر زمان مشتری است، در واقع اقدام بر زمان هست. میگن وقتی که خود فرد که مشتری باشه و از اون طرف بایع باشه، اینها اقدام بر زمان کردن. یعنی وقتی مشتری معامله کرده، اینا اینو میگن، میگن وقتی مشتری مال را داده اقدام بر زمان کرده، یعنی میخواسته زمان حاصل آید. وقتی که اقدام بر زمان میشه، زمان هم میاد. یک کاری صورت گرفته، یک فعلی صورت گرفته که اینجا اقدام بر زمانه. این اقدام بر زمان یه چیزیست که ما همینجا از خودمون در نیاوردیم. تو بحث ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسدهی، در این بحث مطرح می شود که چرا اگر چیزی صحیحش زمان آوره، فاسدش هم زمان آوره. مثلا اگر من و شما با هم دیگه بیع انجام بدیم، بیع ما زمان آوره، یعنی من باید این مبیع را به شما بدم، شما هم باید 1000 تومان مثمن را به من بدی. خب این چطور میگیم اصل اون طرفش زمان آوره؟ علیکم السلام. میگیم اگر فاسد هم باشه باز زمان آوره. یعنی اگر من و شما با هم معامله کردیم، من مبیع رو دادم به شما، شما ثمن رو دادی به من، از هم جدا شدیم، معلوم شدیم معامله فاسد بوده، من ضامن هستم، باید این ثمن رو به شما برگردانم، شما ضامن هستی، باید مبیع را به من برگردانی. خب این زمان از کجا آمد؟ زمان فاسد، زمان عقد فاسد از کجا آمد؟ میگن به خاطر اینکه ما، درسته که عقدی نبود و بیعی نبود و این حرف ها، ولی من و شما با همدیگه اقدام بر زمان کردیم، اقدام کردیم که من این کار را میکنم، این پول رو به تو میدم، تو هم مال رو به من بده. یعنی ما قصدمون کار زمان آور بوده، لذا زمان ثابت میشه در موردش. شیخ این خیلی نکته مهمی است، ما تا آخرین مطلب رو باهاش کار داریم، که مستدل میگه وقتی مشتری مال رو داده خودش واقعا اقدام بر ضمان کرده. یعنی من مشتری که 1000 تومان داد که این مبیع را بگیره، 1000 تومان داد که تو ضامن باشی مبیع رو به دست من برسونی و پیش من بمونه. اگر این مبیع آمد از دست من خارج شد و از من گرفتن، تو ضامنش هستی. جناب شیخ می‌فرمایند که مشتری وقتی میداند که بای غاصب است، اقدام به زمانی در حق او محقق نمی شود. اقدام به زمانی هم نیست. یا به قول مرحوم ایروانی میگن این بحث ما تخصصا از بحث قاعده اقدام بر زمان خارجه. یعنی موضوعش نیست، موضوعا نیست. اقدام بر زمان موضوعش کسی است که واقعا بیاد اقدام بر زمان بکند. اما در اینجا مشتری وقتی میدونه که تو این مال مالت نیست، میدونه هر لحظه وقتی من اینو بگیرم ممکنه صاحبش سر مثل قرقی سر برسه، خب وقتی این طوریه از اول میدونه که قصه زمان و این حرفا در کار نیست، اقدام بر زمان تحقق پیدا نمی کنه. این قاعده اقدام بر زمان و جوابی که جناب شیخ مطرح میکنه. فرقی نمی کنه، احسن، اون برش هم میشه گفت. یعنی ما این رو اقدام بر زمان را به معنای قصد مشتری گرفتیم، جواب شیخ رو هم بر همین تطبیق کردیم. دقیقا حالا رو تو جزبمون هم نوشتم که نه بایه اقدام بر زمان مبیع نموده و نه مشتری اقدام بر زمان ثمن نموده، هر دو طرفش موجوده. یعنی دقیقا همین مطلب رو، حالا چون ایشون فرمودن همین مطلب رو، میتونیم اون برش هم بگیم. وقتی بایه آمده معامله کرده، عقد خونده، میاد چه کار میکنه؟ وقتی بایه مال را داده، این مشتری مال را داده، یعنی مشتری ثمن را. از اون طرف وقتی بایه مال را داده، اقدام بر زمان کرده. یعنی چی؟ یعنی زمان دارم من که نسبت به این مبیع، این مبیع را به دست تو برسانم. اگر قبول کردی فبه حل مراد، اگر قبول نکردی من باید، اگر نتونستم به تو برسونم یا وقتی دادم یه نفری آمد از دست تو گرفت، بالاخره اون که اون اومده گرفته مشکلش از ناحیه منه. این فرق میکنه با این که من به شما واقعا یه معامله صحیحی باشه به شما بدم، بعد فردا بگی مال من دزدیدن. به من چه دزدیدن؟ اینجا نداد، این که اومد و ازت گرفت برمیگره تقصیرش به عهده من. از این طرفش هم بله، باز جوابش هم همین میشه که بایه وقتی میدونه که خودش غاصبه و مشتری هم میدونه که این بایع غاصبه، دیگه این بایع وقتی علم به غصب داره نمیتونه اقدام بر زمان. یعنی خودش میدونه این پول داره میگیره، ممکن است که هر لحظه این مبیع از دستش خارج بشه. متناسب با جوابی که ما مطرح کردیم این بود که اون اقدام بر زمان رو هم در مورد مشتری تطبیق کنیم. ولی خب من در مورد در همین جزوه هم هر دو طرف قصه به نحوی اقدام وجود داره. ببینید حالا عبارتتون رو. و من ذالک یعلم عدم مجریان الوجه الثانی للزمان و هو الاقدام علی الزمان. از همین مطلب دانسته می شود عدم جریان وجه ثانی برای زمان. وجه ثانی چی بود؟ همون که اول صفحه 485 گفتیم، و اما لقاعدت الاقدام علی الزمان الذی استدل به شیخ و غیر شیخ علی الزمان فی فاسد ما یضمن به صحیحه. اون قاعده اقدام یا اون اقدامی که استدلال کرده است به اون اقدام شیخ و غیر شیخ بر زمان در فاسد اون چیزی که یضمنو به صحیحهی. خب و من ذالک یعلم عدم و جریان الوجه الثانی للزمان و هو الاقدام علی الزمان هنا، لأن البائع لم يقدم على زمان الثمن. بایع اقدام نکرده است بر زمان ثمن الا در مقابل اون چیزی که علم المشتری که انه لیس ملکن له، اگر بای آمده اقدام بر زمان کرده، تو اون عکس قصه که ما گفتیم، بای آمده اقدام بر زمان کرده، این اقدام بر زمان نکرده است مگر به اون چیزی که مشتری میداند که این ملک برای این طرف نیست. خب ما البته چون داشتیم میخواستیم زمان را بر در واقع بایع ثابت بکنیم، همین حرف ایشون درست بود، باید اون طرفش رو اولویت میدادیم که حالا تو جزوه من هر دو طرفش آمده. اینجا مالا ما دیگه بعد اینکه ایشون این سوال رو مطرح کردن، اشکال رو مطرح کردن، در واقع اون طرفش هم گفتیم جریان پیدا میکنه، ولی یه حرف خوبی، اون طرفش پررنگ تره به خاطر اینکه در حقیقت ما میخوایم زمان را بیایم بر بایع استوار بکنیم، بگیم بایع ضامن است. چرا بایع ضامن است؟ چون خودش اقدام بر زمان کرده. وقتی میگن خودش اقدام بر زمان کرده، خب از اون طرف هم میگیم که نیست، به خاطر اینکه مشتری در واقع میدونسته که این مال مال خودش نیست. از طرف دیگه هم میتونیم همونطوری که بیانی که داشتیم و داشته باشیم که بگیم که بالاخره مشتری اقدام بر عدم زمان کرده، یعنی مشتری وقتی میدونسته که این مال مال خود، مال طرف نیست، مال دزدیه، در واقع اقدمه علی عدم زمان، خبر داشته که این حرفا درست نیست. خب اینم از این مطلب. بریم سراغ یک اشکال خیلی مهم. شیخ میفرماید که پس تا اینجا ما گفتیم بنیان حرف ما چی بود؟ تا حالا چندین بارم تکرار کردیم بنیان، اینجا اشکال، بنیان فرمایش شما تا اینجا این بود که چون مشتری عالم به غصب است، در حقیقت فعل او نمیتواند مصداق معاوضه باشد و صرفا تسلیت مجانیست. تا حالا ما تمام حرفمون این بود که اگر صحبت است بر سر این که نمیشه ضامن نمیشه، اصلا شهید اول میگفت معامله اولی هم باطله، اصلا نمیتواند مالک اصیل بعدن بیاد و این معامله قبلی را اجازه بده و و و، خب تمام و بنیان فرمایش شما این بود، شاید در همین درس بیش از 20 مرتبه تکرار شد که مشتری آمده تسلیت مجانی کرده. چرا تسلیت مجانی کرده؟ استدلال ما همین بود، میگفتیم آقا مشتری وقتی میداند که ما غاصب مالک نیست، نمیتواند بگوید من مال تو را برای خودم میگیرم، با تو دارم معاوضه میکنم. معاوضه فرق این است که او واقعا مالک باشه. مشتری وقتی میداند که تو مالک نیستی، طبیعتا نمیتواند معاوضه بکنه. این بنیان فرمایش شما بود جناب شیخ. حالا بریم سراغ یه نکته‌ای. اما ما همان حرفی که شما در مورد غاصب زدید و معامله او را و در واقع فعل او را، فعل او را قابل، یا بنویسیم که همان حرفی که شما در مورد غاصب زدید و گفتید بر فعل او، اینطوری قشنگتر، بر فعل او معامله و معاوضه صدق می کند، در اینجا مطرح می کنیم. سابقه بر این آدرسی که توی کتابتون داده صفحه 281. البته من فکر میکنم قبلترش هم بود، یک مرتبه دیگه هم تو جزوه ما به اون قبلتر اشاره کردیم، ولی حالا یه نگاهی به صفحه 381 بندازید. تو اون بحث جناب شیخ یه بحثی داشتند که قاسب اصلا مگه میتونه بره معامله کنه؟ صفحه 381. ولیکن یشکل یا یشکلو فی ما اذا فرضنا الفضولی مشتریا لنفسه به مال الغیر فقال للبائع الاصیل تملکت منک فلان. یا به نظر میرسه بحث مال بحث قبلترش هست اگر اشتباه نکنم، تو اون بحث این که گاهی اوقات بایع فضولی لنفسهی میره خرید و فروش انجام میده، تو اون بحث بود. حالا اگر که بله 376 احسنتم المسئله سال احسنتم همینجاست. من دنبال این میگشتم، این چون دو سه صفحه جلوتر بوده من میخواستم پیدا کنم، یه 10-20 صفحه از اول مثلا یه 20-30 صفحه جدا میکردم تازه میگشتم پیدا نکردم، امروز صبح داشتم میگم همینجاست. اونجا توی بحث فضولی لنفسهی اشکالی مطرح بود که آقا اشکالش هم این بود، شما دارید میگید بایع فضولی خودش میدونه فضولیه، بعد با این حال که خودش میداند که فضولیست میاد معامله انجام میده، خودش میداند که این مال مال غیره و میاد معامله انجام میده. خب حالا بدتر از این، یه وقت هست شما میدونی مال مال غیره، میری برای غیرت معامله انجام میدی، برای همون مالک، این ماجیک برای زیده، من میرم برای زید معامله انجام میدم. خب این حالا یه بچه، بعد شما میگید آقا بره بایع فضولی لنفسهی معامله انجام بده، مال مال زیده، من میرم میگم گور پدر زید، من این مال رو میخوام برای خودم معامله کنم. اینجا یه اشکالی بود که اصلا چجوری میشه وقتی که خود طرف میداند که این مال برای خودش نیست، مال را برای خودش منتقل بکنه، مبی از کیسه زید برود سمن در کیسه من بیاید، منی که خودم دارم این نقد را انجام میدم. اینجا اون اشکال مطرح بود. جناب شیخ اونجا میفرمودند که خب ببینید قاسب اول یک ادعا میکنه، غاصب که میخواد معامله رو انجام بده اول وقتی بعدم گفتن همونجا گفتن بیشتر مواردش ما رو بحث دزدی و ایناست، گفتن کسی که دزدی میکنه میره مال زید رو میدزده، اول ادعا میکند که این مال مال من است. وقتی ادعا کرد که این مال من است، حالا میاد معامله میکنه برای خودش. پس عقد به ماه و عقد درسته، چون با یک ادعای همراهه که این مال مال منه، میاد در جیب تو، پول مال تو و میاد در جیب من، این با یک ادعای همراهه، لذا شکل صوری عقد درست و کامله، محقق میشه، مفهوم معاوضه و حقیقت معاوضه محقق میشه. درست شد؟ کات میایم تو بحث ما نحنفی. جناب شیخ از اول به گوش ما شما خوندی که این تسلیت مجانیه، گفتیم چرا؟ گفتیم مشتری وقتی میداند که این مال برای غاصب نیست، در حقیقت اصلا نمیتواند قصد معاوضه بکند و معامله بکند، بگد این مال مال تو، این سمن مال تو، اون مسمن مال من، اون مبیع مال من، نمیتونه، بادنگه میدونه مال مال خودش نیست. الکلام الکلام، ما میگیم همینجا مشتری ابتداءن قصد میکند، ادعا میکند مالکیت تو را، یا به عبارت دیگه اول قبول میکند اون ادعای تو را نسبت به مالکیت اعتبارا، ادعا نه حقیقتا، میدونه کما اینکه توی غاصبم که داشتی اول میخواستی معامله کنی ادعا خودت را مالک قرار دادی، گفتی برو بابا من خودم مالک این هستم. خب مشتری هم مثل خودته دیگه، اون مشتری که میدونه تو دزدی داره باید معامله میکنه، اونم شریک دزدی تو به دیگه، اونم مثل خودت میمونه، میگه بله بله حتما قام خودتی. بناگذاری میکند مشتری، لذا صورت عقد حاصل میشه. صورت عقد که حاصل شد، نکته مهم، صورت عقد که حاصل شد این غایت الامرش میشود بیع علی فاسد. ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسدهی، بیع صحیح محقق، بیع محقق شد ولی بیع فاسد. چرا؟ چون در بیع معاوضه حتما باید بین مالکین باشه. خب اینجا شما مالک نیستی، اما چون من میام اون ادعا را میکنم صورت عقد کامل میشه، تحقق البیع، یه بیعی محقق میشه. خب وقتی تحقق البیع میشود یک بیع فاسد، ما یوزمن به صحیحه یوزمن به فاسده. پس چیه جناب شیخ سر مطلب که هی تفاوت دارید میگذارید؟ همه حرفی که اینجاست اونجا هست. ببینید عبارتتون رو، فَإِنْ قُلْتْ تَسَلُّتُهُ عَلَى السَّمَن بِإِزَاءِ مَالِ الْغَيْرِ، اینی که مسلط می کند مشتری بایع را، عَلَى السَّمَن بر سمن، در ازای مال غیر، من به تو پول را به تو می دهم، ولی چی میگیرم؟ اون مال دزدی، ماجیک دزدی را. چرا؟ لبناء مشتری است، ولو عدوانن علا کون مال غیر ملکن لین آقای بایع فضولی، اونم میاد شریک دزد میشه، بناگذاری میکنه بر همین مطلب. ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضه، اگر این بناگذاری نباشد که مفهوم معاوضه محقق نمی شود. خب جناب شیخ حرف جدیدیه؟ نه خیر، ما از خود شما یاد گرفتیم. کما تقدم فی تصحیح بیع الغاصب لنفسه، همچنان که شما خودتون در بحث تصحیح بیع غاصب لنفسه این مطلب را گفتید و به ما آموختید. فهوه یعنی مشتری، انما سلت بایع فضولی را علا وجه یضمنه به مالهی، تسلیت می کند بایع فضولی را بر وجهی که ضامن می گرداند بایع فضولی را در مقابل مال خودش که سمن باشد. پس با اون ادعا شکل عقد درست میشه، اون زمان طرفینی ثابت میشه، تسلیت مجانی دیگه نیست. نکته اساسش اینه دیگه، تسلیت مجانی کو؟ شما ادعای تسلیت مجانی داشتی چون میگفتی نمیتواند قصد معاوضه بکند، ما درست کردیم قصد معاوضه رو با یه ادعا قبلش. الا ان، خب الا ان کلا منهما لما قطع النظر عن حکم الشارع به عدم ملکیت البائع للثمن و تعاقدا معرضین عن ذلك، تو پرانتز رو نمیخونم، بل بنى المشتری على کون المثمن ملکا للبائع، فتسلیتو لیس مجانن. پس هر کدام از آن دو وقتی که چشم پوشاندند از حکم شارع به عدم ملکیت بایع للمثمن، شارع میگفتش که بابا بایعا تو مالک مثمن نیستی، تو دزدی. خب ولی اینا چشم پوشوندن دیگه، گفتن نه خیر تو بگو مالکم، منم میگم مالکی، اصلا زید کیه این وسط؟ مال مردم خوره، هرچی پولم دست در آورده معلوم نیست اصلا مال حلال باشه، مال خود ما بوده. خب قطع کردن نظر را از حکم شارع به عدم ملکیت بایل سمن، این به عدم جار مجرد به اطلاع به حکم. حکم شارع چی بوده؟ حکم شارع این بوده به عدم ملکیت بایل للمسمن، للمسمن هم جار مجرد به اطلاع به ملکیت. وقتی قطع نظر کردن و تعاقدا، اومدن با همدیگه عقد خوندن در حالی که اعراض کرده بودن از حکم شارع، حالا تو پرانتز میگه فکر نکنید چیز عجیبی ها از این بنده ها پیدا نمیشه، کما هو شأن فی المعاوضات الوارد علی اموال الناس بین السراق و الظلمه، همچنان که شأن همینه در معاوضاتی که وارد میشود بر اموال مردم که بین دزدا و ظالما هست. دزد و ظالم اگر میخواست ببینه شارع چی میگه که دیگه دزد و ظالم نمیشد. دزد و ظالم میگه اگر خدا گفته مالکش من نیستم، ولش کن، من مالکش هستم. بل خب پس اینجا چی شده؟ لما قطع نظر عن حکم شارع به عدم ملکیت البایع للثمن و تعاقد امور زین، بلکه بنا گذاشته است مشتری علی کون المسمن ملکن للبایه، مشتری بنا مهمه ها، بنا گذاشته شافیه اشارتون الی انه و عالمون به ذالک، اش بنا گذاشته در اینکه بایعه مالک است و مسمن ملک برای بایعه. وقتی این طور شد فتسلیت و لیس مجانا، اینجا دیگه تسلیت تسلیت مجانی نیست. و تضمینه البائعه به مقابل ثمن من مالهی حقیقیون، این حقیقیون خبر مبتداش آن تضمینه، تضمین نمودن مشتری بایع را، اینه که مشتری میاد ضامن میکند بایع را در مقابل ثمن، مشتری بایع را ضامن میکند در مقابل، یعنی وقتی ثمن را میدهد او را ضامن میکند که او هم باید مسمن را بدهد. خب به مقابل ثمن من مالهی، یعنی از مال خود بایع. این تضمین حقیقی، خیلی جمله قشنگه، الا ان کون المسمن مالا له ادعایون، خیلی جمله عمیق و دقیقه. ببینید من و شما با همدیگه معامله انجام میدیم، من اول میام بنا میذارم که این مال برای توه، بعد حقیقتا میام با تو معامله میکنم میگم مال تو برای من. این مال تو برای من حقیقیه، چون در رتبه بالاترش اومدیم ما این ادعا، اینه، اینی که این مال مال توست ادعا کردم. ولی بعد از اینکه ادعا کردم این مال مال توست، بعد دیگه وقتی معامله کردم میگم مالت را میخرم، این حقیقتا گفتم. خیلی جالبه، میگه تضمین و اینکه ما با هم دیگه معامله کردیم و من تو رو ضامن کردم به اینکه اون مبیع را به من بدهی در مقابل اینکه من ثمن را به تو میدهم، این حقیقیون، این یه چیز حقیقیه. الا ان کون المسمن مالا له ادعاییون، الا اینکه طرف عمرش، اینی که اولا من ادعا کردم که مسمن مال برای توست، اون میشود ادعایی. فهو کما لو ظهر المسمن المعین ملکن للغیر. خب یه شاهد دیگه، جناب شیخ از شما سوال میکنیم، آیا علت این که زمان نمیاد همین صرف علمه، یا حقیقتا معاوضه صورت نمیگیره؟ حقیقتا وقتی من مالک اصلی نیستم معاوضه صورت نمیگیره؟ اگر مشکل مشکل حقیقی باشد، میشه مثل مورد الف و ب و اینا که چند وقت پیش خوندیم که شیخ میفرمود تنافی حقیقیه، علم و جهل درش تأثیری نداره. اما تنافی تنافی حقیقی اینجا نیست. چرا؟ شاهد ما همینه، به خاطر اینکه اگر مشتری نمیدونست این معامله صورت میگرفت، بعد مالک اصیل میامد اجازه میداد همین معامله را، اون موقع شما میگفتید که بایع ضامنه، چیزم ضامنه، مشتری هم ضامنه، باید برن بایع، باید ببره مال را بدهد، مبیع را بدهد به مالک اصیل، مالک اصیل هم ضامنه، گفتم مشتری یعنی مالک اصیل هم ضامنه، باید ثمن را بدهد به بایع. پس معلوم میشه این در عالم تکوین مشکل نداره که بگیم در عالم حقیقت و در عالم خارج چون مال و مال غیره اصلا واقع نمیشه، چون شاهدش اینه بعدا وقتی اجازه اومد نشون میدادیم واقع شده. ببینید فهوه این ما نحن فی کما لو ظهر المثمن المعین ملکن للغیر، این مثل اون جاییست که معلوم شود مثمن معین ملک برای غیر بوده، یعنی جایی که مشتری ندونه. چیکار میکنن اونجا؟ فإن المشتری، خوب دقت کنید، این بنیان این حرف نمیگه، آقا اونجا هم همینه، اونجا هم مشتری بنا گذاشت برای اینکه تو مالکی، فقط فرقش اینه که اونجا بنا گذاشت برای اینکه تو مالکی و نمیدونست، اینجا بنا میگذارد که تو مالکی و میدونه. اگر هم میگی نمیتواند، معلوم معنای اعتبار را نمیفهمی، چون در عالم اعتبار انقدر عالم اعتبار وسیعه که شما میتوانی اعتبار کنی یه چیزای عجیب و غریبی را، این که سهله، من اعتبار میکنم تو مالک، چه اشکالی داره. فإن المشتری رجوع میکند به بایع به ثمن مع تلف، اتفاقا مشتری در جرایتی که نمیداند رجوع میکند به بایع در مقابل، رجوع میکند در مقابل چی؟ در مقابل ثمن، یعنی میره سراغ ثمنش. مشتری اگر نمیدونست معامله کرد با تو، بعدن معلوم شد که تو دزد بودی و ثمن از بین رفت، میره مراجعه میکنه میگه ثمن منو بده. پس معلوم میشه در لوح تکوین مشکل نیست که اگر تو بایع تو مالک نباشی محقق نشه، مشکل اون ادعا است. مشکل اینه که آیا مشتری میتواند تضمین کند یا نمیتواند تضمین کند. شیخان الاعظم، شما تا حالا به ما میگفتی مشتری نمیتواند تضمین کند چون میدونه این مالک نیست. خب ما اولش ادعا کردیم، گفتی مشتری ادعا میکند که تو مالکی، خب حالا میتونه تضمین کنه. مشتری رجوع میکند به بایع به ثمن با طلب، اتفاق همه قبول دارند. مع ان المشتری انما ضمن بایع را از ثمن را ضامن کرده، ولی به ازاء هذا الشيء الذي هو مال الغير، به ازاء همین شیئی که این در حقیقت مال غیر بوده. فکما ان تضمین هنا حقیقیون، پس همچنان که تضمین در اینجا حقیقی است، فکما ان کون المثمن مالا له و یا اینطوری بگیم ان کون المثمن مالا له اعتقادیون، اینجا هم همینه، تضمین حقیقیه، اینی که مثمن مال برای بائع اعتقادیه، فقط فرقش اینه که اونجا اعتقادیه خیال میکرده، اینجا اعتقادیه اعتبار کرده. لا یقدح تخلفه فی تضمین، تخلف کون المثمن ماله، اینی که در عالم حقیقت این مثمن مال اون طرف نیست، این مدحی ندارد در تضمین، یعنی مشکل در تضمین یعنی ضمانت ایجاد کردن نمیاره، بنیانش و ریشش هم بود که من گفتم دیگه روشنه. فکذالک، خب وقتی اونجا احدی از فقها ها نگفته مشتری ضامن نیست به خاطر اینکه مال مال طرف نبوده، خب آه نبوده باشه، مشتری میتونسته تضمین کنه چون فکر میکرده این مال مال اوست. خب تو ما نحنفی هم همینه، فکذالک بناء المشتری فی ما نحن فیه علی ملک المثمن عدوانا لا یقده فی التضمین الحقیقی به ماله. همچنین است بناء مشتری در ما نحنفی بر اینکه ملک علی ملک المثمن عدوانا، بر اینکه مثمن را ملک قرار دهد برای اون دزد بایع فضولی عدوانن، این ظلمن مال، مال واقعا مال مالک قبلیشه، مال مالک اصلیشه. اما این بنا گذاری لا یقده فی تضمین الحقیقی به مالهی، این بنا گذاری ضرری نمیزند در تضمین حقیقی به مال خودش، یعنی در مقابل مال خودش. خیلی نکته اشکال اشکال دقیقیه. میگه خب اول بنا میگذار همونی که ما نوشیم در یه خط، تمام حرفای شیخ تو این دو سه تا پاراگراف و ده خط تو همون یه خطی که ما نوشتیمه، که نوشتیم ما همان حرفی که شما در مورد غاصب زدید و گفتید بر فعل او معامله و معاوضه صدق میکند در اینجا مطرح میکنیم. شما آمدید گفتید مالک میتونه تسلیت کنه، چرا؟ میتونه برای خودش بخره. چرا؟ چون اعتبار میکند خودش را مالک، پس معاوضه میتونه بکنه. اینجا ما همین حرفو میزنیم، میگیم مشتری میتواند معاوضه کند. شما علت این که میگفتید زمان نمیاد چی بود؟ میگفتید تسلیت مجانیه. شهید اولم اشکال میکرد، میگفت تسلیت مجانیه، نمیتونه اصلا، تصحیح هم نمیشه چون اصلا عقل نیست. خب ما میگیم اینجا هم مشتری اعتبره تو را مالک و تعویض صورت میگیره، معاوضه، این معاوضه میشه حقیقی. ولی قبلش یه ادعایی وجود دارد، اون ادعا باطل و باطله، این ربطی به تعویض نداره. غایت الامرش اینه که من اضافه کردم، باز غایت الامرش اینه که وقتی اون ادعا رو شارع قبول ندارد، بیع شما دوتا میشود بیع فاسد. اشکالی نداره، میشه بیع فاسد. آیا بیع فاسد زمان نداره؟ چرا داره؟ ما یوزمند به صحیح، یوزمند به فاسد. لذا برگردیم دوباره ببینیم صفحه 486، اما لقاعدت الاقدام علی الزمان الذي استدل به الشیخ، اقدام علی الزمانه. در کجا اقدام استدلال کردن؟ در زمان، در فاسد ما یوزمند به صحیح، دقیقا همین بحث. بعدش گردونیم ما بحث رو به همون ما یوزمند به صحیح، یوزمند به فاسد. چه فرق میکنه؟ چه دیگه بهتر؟ مهم اینه که وقتی ادعا و اعتبار مورد قبول میشه، چه خودتو مالک بدانی نسبت به کار خودت، منم تو رو مالک میدونم نسبت به شما معامله. مهم اینه که وقتی شما در بی بکند بای فضولی برای خودش، گفتید این یصدق علیه عنوان المعاوضه والعقد به خاطر ادعای قبلیش، اینجا هم یصدق علیه ادعای معاوضه و صدق معاوضه و عقد، عقد شد. وقتی عقد شد میشه تمام شرایط عقد را دارد الا رضایت را، رضایت هم که بعدا یا میاد یا نمیاد. اگر بیاد ثابت بشه، اگر نیاد معلوم میشه عقد فاسد بوده. ما یوزمن به سعیه، یوزمن به فاسده، باید سمن رو برداره بیاره. خب بریم سراغ جوابی که جناب شیخ مطرح میکنن. جناب شیخ این جواب رو در 6 شماره بعد نوشتم که اون مطلبی که ایشون میگن ما در 6 شماره تقریر کنیم. شماره اول شیخ میفرماید که این جواب، یک، معلوم باشد که معاوضه حقیقی همیشه میان مالکین رخ می‌دهد. اونی که در واقع معاوضه هست، معاوضه یعنی چی؟ یعنی این مال واقعا از ملک بنده خارج بشه بیاد در ملک شما، در عوضش سمن از ملک شما خارج بشه بیاد در ملک من. پس بدانیم اولا که معاوضه حقیقی میان این دو در میان مالک حقیقی هست، مالک این حقیقی این هست که جاری میشه. لذاست که تا گفتیم اجازه آمد، ببینید بایه فضولی بود، مشتری حقیقی بود، خب گفتیم بایه تا اجازه میده این بایه فضولی میشه، کشک معامله بین این دوتا محقق میشه، دو عقد فضولی همین رو میگفتیم دیگه. وقتی که بایه آمد گفت معامله فضولی انجام دادی، من قبول دارم، سریعا این این سمنی که دست اینه میاد در ملک این بایه، رابطه برقرار میشه بین مشتری حقیقی و بایه حقیقی. پس اولا معلوم باشه این مطلب که معاوضه حقیقی بین مالک. دو، ادعا و بناگذاری متعاقدین صرفاً عقد را تصحیح می کند، یعنی موجب می شود که عقد برش عقد صدق کند. اینم از این مثلا کسی ادعا نمی کنه معاوضه حقیقی صورت می گیره. احدی از فقها نگفته غاصب که میاد ادعا می کند من مالکم میره معامله انجام میده معاوضه حقیقی صورت نگه دیگه میشه مال مال خودش، عقدش صدق می کنه، معاوضه صدق میکنند، یستقو علیه المعاوضه. پس ادعا و بناگذاری صرفا حصول عقد را ممکن میسازد، همچنان که پیشتر اقرار کردیم. سه، پس زمان و تضمین حقیقی هم میان مالکین رخ میدهد. وقتی معاوضه حقیقی بین دوتا مالکه، وقتی معاوضه حقیقی بین دوتا مالکه، زمان حقیقی هم بین دوتا مالکه. خب لازمه این سخن این است که حتی در مورد جهل مشتری هم بایع را ضامن ندانیم. خب تا اینجا اگر بخوایم حرف ما رو دستبندی کنید این میشه که در جایی که مشتری نمید جهل دارد به اینکه تو غاصب هستی، در اونجا هم بایع ضامن نیست. چرا؟ چون زمان حقیقی بین مالک اینه، با مالک میگه چی؟ برو پی کارت، من که مالک نبودم که. زمان بین مالک اینه، اصلیه اینه، مقتضای بحث ما تا اینجا همین هست. بله، اما در آنجا قائل به زمان شدیم، زیرا مشتری یقیناً در آنجا طیب نفس نسبت به انتقال مالش و تسلیت مالش بدون زمان ندارد. خب ببینید، شما طیب نفس رو فراموش کردید. مشتری وقتی نمیدونه، درست مال رو داره میده به تو، ولی آیا طیب نفس دارد که تو بری مال رو تلف کنی بعدم نبیعو بهش ندی؟ قطعا طیب نفس نداره. شیش، اما در ما نحن فیه، یعنی تو پرانتز علم مشتری، اونجایی که مشتری علم داره، وقتی مشتری نسبت به غاصب بودن آگاه است، دیگر نمیتواند بگوید من طیب نفس ندارم نسبت به اینکه مبی به دست من نرسد احیانا. وقتی تو میدونی که این مال غصبیه و مالکش هر لحظه مثل قرقی ممکنه بیاد بالا سرش، نمیتونه بگه من آقا تیبه نفس ندارم تو در این مال من دخالت کنی یا تصرف کنی یا. اینجا محل اشکال به جناب شیخه. چرا؟ میتونم بنده سمن رو به تو بدم تیبه نفسم نداشته باشم که تو اگر این مبیع رو به دست من نرساندی در مال من تصرف کنی. این همونه که یکی از بچه ها دیروز آمده بود میگفت اسمشو بذاریم تسلیت مراعا. تسلیت مراعا یعنی من به تو تسلیت مجانی مراعا، یعنی من به تو تسلیت مجانی میکنم ولی مراعا، مراعا به اینکه واقعا ثمنه هم به من برسه، حالا یا مجانیش هم برداریم. ببینید عباراتتون زود بخونیم. قلتو از زمان کون و شی فی عهدت زامن و خسارتهی علی. اصلا حقیقت زمان میدونی چیه؟ حقیقت زمان این است که شی در عهده زامن باشد و خسارت شی بر عهده زامن باشد. این حقیقت زمانه، یعنی خودش بر عهده زامن باشه، اگرم نشد خسارتش موجوده دیگه، خسارتش بر عهده زامنه. و اذا کان المضمون به ملکن لغیر زامن واقعا فلا یتحقق الزمان الحقیقی مع علمه ما بذالک. اگر مضمونون به، یعنی اون چیزی که مورد زمان واقع شده، ملک برای غیر زامن باشد، یعنی اونی که قرار زامن بشه، زمان حقیقی با علم این دوتا حاصل نمیشه به اون ملک. به ذالک لا یتحقق زمان الحقیقی من علم ما به ذالک. به ذالک یعنی این که کان المضمون به ملکن لغیر زامن. حالا میخوای کانن هم بکن کون درست میشه دیگه، کون المضمون به ملکن لغیر زامن. خب پس این مطلب و ما ذکر. حالا بریم سراغ بناء متعاقدین. و ما ذکر من بناء المتعاقدین فی هذا العقد على کون المثمن ملکن للبایع القاسب غاصب ما کونهی مال الغیر. اما اونچه که ذکر شد از اینکه بنا میگذارند دو متعاقد در این عقد بر اینکه مثمن ملک برای بایع غاصب است، ما کونهی مال الغیر، اینکه بنا میذارن مال مال این اگر چه مال مال غیر باشد، فهوه انما یصحح وقوع عقد تملیک و تملک منهما ادعاء ما عدم کون البایع اهلا لذلک فی الواقع، فقط و فقط تصحیح میکند وقوع عقد را، عقد تملیک و تملک را از اون دو تا، اونم ادعایی در شرایطی که مالک بایع واقعا اهل برای تملیک و تملک نبوده. و الا فاصل المعاوضه حقیقتا بین المالکین، اصل معاوضه بین مالکینه و زمان و تضمین الحقیقی هم به نسبت الیه ماست. و لذا ینتقل الثمن الى مالک المبی و یدخل فی زمانه به مجرد الاجازه. لذا تا مالک اصیل میاد اجازه میده سریعا منتقل میشه دیگه، بایع فضولی میشود کشک، برمیگردد بین مشتری اصیل و بایع اصیل، چون معاوضه حقیقی اونجاست، زمان و تضمین هم اونجاست. و الحاصل انه لا تضمین حقیقتا فی تسلیت المشتری البائع علی الثمن. اینجا در واقع تضمین حقیقی نیست در اینکه مشتری تسلیت کند بائع را بر ثمن. خب مقتضای این حرف ما این است که در شرایط جهل هم مشتری نتواند مراجعه کند چون تضمین و زمان حقیقی نبوده. میگه باشه، اونجا اصلا تیب نفسش نبوده نسبت به عدم زمان. می‌فرماید که اما رجوع المشتری مع اعتقاد المتبایعین لمالکیت البایع للمثمن عند انکشاف الخطأ، این لمالکیت جامعه جو مطلب اعتقاد. اما اینکه مشتری رجوع می‌کند با اینکه اعتقاد داره متبایعین لمالکیت البایع، متبایعین ما اعتقاد دارند مالکیت بایع للمثمن را، اونجایی که هر دوتاشون فکر میکنن این دیگه اجماعا معامله درسته، این دو مورد جناب شیخ میاره که اجماعا معامله درسته، من فکر میکنم این مال مال خودمه میفروشم بعد برمی شه مال غیره، تو هم خیال میکنی مال مال منه میخری بعد برمی شه مال، این اجماعا معامله درسته. خب حتی اونجایی که مثلا حالا خودش هم ندونه و این حرفا بگه، وقتی خطا حاصل شد، اما رجوع مشتری معنه انما ذمنه به مال الغیر، اونجا هم زمان حقیقی میان مالکینه، اما میگیم ضامن هست، میگیم بایع ضامنه باید پس بیاره مال را. اونجا چرا این حرف رو میزنیم؟ فلعدم تیب نفسهی علا تصرف البایع فیه من دون زمانه، میگه به خاطر اینکه اونجا تیب نفس ندارد مشتری بر تصرف بایع در او بدون زمان. و این کان ما ذمنه بهی غیر ملک له ولا یتحقق به تضمین، اگرچه اونچه که ضامن کرده از مشتری اون در واقع بایع را بهی به آن چیز غیر ملک له، ملک برای بایع نبوده، ولا یتحقق به تضمین، تضمین محقق نشده، لأنه انما طاب نفسه به تصرف البایع، او انما طاب مشتری فقط و فقط راحت شده، موافق بوده، تیب نفس پیدا کرده به تصرف بایع به چرا تیب نفس داشته به اینکه بایع بره تصرف کنه؟ لاعتقاد کون المثمن ملکن له، چون خیال میکرده مثمن ملک برای اوست، و سیرورتهی مباحن له، و مباه برای او می شود مثمن به تسلیتهی علیه، وقتی که این مشتری تسلیت می کند مشتری او را، علیه یعنی بر ثمن. و هذا مفقود فی ما نحن فیه، این در ما نحن فیه مفقوده، این تیب نفس مفقوده، لأن تیب نفس به تصرف و اتلاف من دون زمان له به مالهی حاصلون، به خاطر اینکه تیب نفس به تصرف و اتلاف من دون زمان له به مالهی حاصل، به خاطر اینکه اینجا تیب نفس داره، به چی تیب نفس داره؟ به تصرف و اتلاف تیب نفس داره بدون زمان، یعنی اینکه زمانی در کار نباشد لهو یعنی برای بایع، این به مالهی یعنی در مقابل مال مشتری، این حاصل است، تیب نفس دیگه اینجا داره. خب ما اینجا همینجا اشکال کردیم که نه آقا تیب نفس چیه؟ تیب نفس وجود نداره دیگه، تفصیل اشکالمون رو بیان نمی کنیم، وقت گذشته. این تا اینجا، انشالله روز شنبه ادامه داستان. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.